أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. انشاءالله از این نوبت ادامه آیات بینات سوره مبارک یوسف رو که در ماه مبارک رمضان محضر مبارکتون تقدیم می داشتیم پیگیری خواهیم کرد و بازگو می کنیم با آیات باقی مانده‌ای که پیش از ماه شریف رمضان می گفتیم پیگیری خواهیم کرد. انشاءالله گفتم که حلاوت این آیات و سوره رو از دست ندیم و انشاءالله این سوره پایان برسد و اونگاه برگردیم به قصص. اما خاطر عزیزان هست تا پایان آیه 92 مباحث گفته شد و الان آیه 93 رو قرائت کردم خدمت دوستان. سخن به اینجا رسید که برادران یوسف هنگامی که بت نفس رو شکستند و سر رو به زیر آوردند در قبال آنچه را که خداوند سبحان به یوسف و برادرشون عنایت و مرحمت کرده است، که به رهاب حسدها که عامل جدایی و فتنه انگیزی آنان بود از میان برداشته شد و در پیشگاه خدا و خلق خضوع و تواضع خودشون را پیدا کردند، در جای رتبه الهی گشوده شد و آشنایی با جناب یوسف دست داد. هنگامی که گفتند تالله لقد آفرک الله علینا، اقرار کردند و اعتراف کردند به برتری و تفوق این بزرگ مرد الهی و الطاف الهی بر این انسان وارسته. اونگاه پاسخی که شنیدند، اقرار به گناه و خطا هم کردند، پاسخی که شنیدند مطابق این خضوعی بود که انجام دادند. لا تصریب علیکم الیوم، جناب یوسف هم گفت هیچ ملامت و سرزنشی امروز بر شما نیست. هنگامی که انسان ها دست بر می دارن به خطای گذشته خودشون اقرار می کنن و راه پیشین رو طی نمی کنن، یقینا افقهای جدیدی رو خداوند پیش روی اونها باز می کند. این جمله‌ای که در اینجا از زبان یوسف به برادران گفته می شود سخن یوسف نیست، سخن خداست، سخن همه اولیاء خداست و سنت و سیره اولیاء خداست که هنگامی که خطاکاری و مذنبی از خطا به اشتباه پیشین خودش برمی گردند، دیگه اینجا هیچ ملامتی نسبت به گذشته وجود ندارند و جاده و مسیر روشن پیش رو هم کاملا آشکار است. لذا جناب یوسف هم فرمود لا تسریب علیکم الیوم، هیچ باکی و ملامتی بر شما نیست. یغفر الله لکم، این آنچه مربوط به خود یوسف است، اما نسبت به بعد الهی جرم و اشتباهی که اینها انجام دادند امیدوار است که خداوند غفران خودش رو بر اینها سرازیر کند و بباراند. توضیح دادیم جمله هم میتونه انشایی باشه، هم خبری باشه، هم گزارش چنین غفرانی رو یوسف میدهد، هم طلب چنین غفرانی رو از خداوند برای برادران دارد و علت آن هم به هر همون راهمین، این است که خداوند در همون راهمین است. ماجرای برادران و یوسف در اینجا به پایان میرسد. یه بند و یه بخش دیگر از کل این حکایت دلنشین دلکش باقی است که میخوانیم و اونگاه بخش عمومی آیات و سوره مبارکه باید طی شود و به پایان برسد. اما بحث مهم این است که الان یوسف با برادران خیش به هم رسیدند. تمام نقاره ها و کدورت ها از میان رفت، خطاها و اشتباه ها برگشت به جای خودش و این برادران اصلاح شده و پذیرا. اما الان نکته‌ای که وجود دارد و مسئله جدی پدر است. یعقوب با تمام رنجهای طی شده این چند سال باید چاره اندیشید که پدر هم ملحق بشه و بیاد به سرزمین مصر و دوران شکست بالی طی بشه و امید و نشاط و خوشی ها روزگاران خوش سرآغاز اون رو جشن گیرن به تعبیر ما. چاره ای باید برای این اندیشید. یه چاره این است که جناب یوسف الان اسب رو زین کند و به تعبیر ما و رو به سوی دیار کنعان و گفته جناب حافظ هم درست درآید که یوسف گمگشته باز آید به کنعان. اما جناب یوسف این کارو نمی کند و گفته خواجه هم صحیح نیست و باز نمی گردد یوسف گمگشته به کنعان. چرا این کارو جناب یوسف انجام نمیده؟ دقت بفرمایید. الان شرایطی و التافی خداوند به جناب یوسف کرده است که شگفت انگیز است. در اون اوضاع و بحران و شرایط تلخکامی اجتماعی که دست داده است و بحرانی که کنعانیان و بقیه منطقه دارند، این بزرگ مرد به جایی رسیده است که یا ایها العزیز، عزیز مملکت مصر، با تمام اقتدار، با تمام اختیاراتی که هر گونه که بخواهد قرآن فرمود تصرف می کند و قبض و اقباض داره، همه کاره و شخص اول به بیانی، با تمام اختیارات و موقعیت ها و عزت ها و کرامت هاست در سرزمین مصر، الان جای این است که به پاس این دوران رنجی که پدر کشیده است و کنعانیان کشیده اند، اونها هم مشارکت کنند در این موقعیت، در این شرایط و بهره‌مند باشند از این الطاف الهی. اگر جناب یوسف الان خودش عزم راه کند و به سوی کنعان برگردد، احتمال آوردن پدر به سرزمین مصر بسیار ناچیز است. دیگه پدر پیر خسته و پسر پس از دوران فراق و هجرت رو در آغوش گرفته، دیگه حالی نمیماند برای اینکه باز برگردد 40 منزل به تعبیر ما، بیاد این فرسنگ ها مسیر طی کند. به چه بهانه‌ای، به چه انگیزه‌ای به سوی مصر بیاد یعقوب؟ دیگه به فرزند رسیده است و کار تمام و احیانا این اتفاق نمیافتد. لذا شخصا جناب یوسف این کار رو نکرد و ماند در سرزمین مصر که به جاذبه دیدار فرزند پدر این مسیر رو طی کند و بیاد. اما کاری و تدبیری کرد که این تدبیر افاقه کرد و کار درستی بود و اون این بود که گفت اذهبوا بقمیصی هذا. برادرانی که آمدن برای بار سوم به مصر بعد از این دیگه آشنایی و روشن شدن ماجرا، اینها رو برمیگردونند. برگردید شما برید به سوی کنعان. اما اذهبوا بقمیصی هذا، ببرید پیراهن من را، همین پیراهن را که میگویم، مبادا اشتباهی دست بدهد، همین پیراهن من را ببرید. فالقوها علی وجهی، و این را بیفکنید بر صورت پدرم. فالقوها علی وجهی، بعد خواهید دید که یعت بصیرا، پدر که وبیزت عیناه من الحزن، که چشمان او از اندوه و غم در فراق و رنج و ماتم نابینا شده بود، بینایی خودش رو باز می‌یابد. یعت بصیرا. بعد اونگاه وعتونی به اهلکم اجمعین، بعد با پدر و بقیه خاندان یعقوب و خاندان من، دودمان من، همه برخیزید و به سوی مصر هجرت کنید، که اون هجرت مهم تاریخی دیگه شکل میگیره که مبدا تحولات بعدی هم خواهد شد. برای موسی و امثال موسی زمین چینی ها شکل میگیرد. و اتونی به اهلکم اجمعین، همه یک جا بیایید به سوی ما. خب این تدبیر، تدبیر درستی بود. استعذار دارید نوعاً به لحاظ عرفی این سنت وجود داره. گاهی ما چه نسبت به زندگان، چه نسبت به اموات این اتفاق می افتد. یه نشانه هایی گاه از یه عزیز از چشم رفته و به اصطلاح بگید مثلا مفقود شده، بگید یه عزیزی که سالهاست ندیدیم اون رو، پدر، مادر، اونها که دلبستگی شدید به اون داشتن، گاه با کوچکترین یادگارهای اون دورانشون رو طی می کنن و خوشن. گاهی یادگاری ازش دارن، یه انگشتری ازش دارن. میبینید این مادر این را حتی تو سجاده نمازش میگذارد و نگاه میکند. گاهی هم اشکی میریزد به یاد فرزند دور افتاده سفر کرده اون سوی دنیا، نمیدونم یه لباسی، یه نشانه، یه علامتی از اون رو بارها این رو میبیند، به چشم میکشد، بو میکند، لذت میبرد، در آغوش میگیرد، خوشی ها میکند با همین یادگاری که از فرزند خودش دارد، از عزیز خودش دارد. بفرمایید گاهی نسبت به گذشتگان و در گذشتگانه میبینید یه یادگاری رو ما از گذشتگان خودمون نگه میداریم، بهش مراجعه میکنیم، یاد اونها خواهیم بود، خاطراتشون رو زنده میکنیم. نشانه، یه نشانه گاه انسانها رو نسبت به هم یادآوری میکند، زنده میکند، غمها رو میزداید، شادیها میآورد. این یه امر عرفیست که در میان انسانها دیده میشه و وجود داره، کاملا جاریست. بر اساس این سنت عرفی که سابقه دیرینه دارد، جناب یوسف کاری رو انجام میدهد که مبتنی بر این سنت است، ما اضافتن، اما به اضافه سنت دیگر الهی که الان عرض میکنم و بررسی میکنید و مشاهده میشه. اما آنچه را که به عنوان نشانه میفرستد پیرهنی است. اذهبوا بقمیصی هذا. چرا پیراهن انتخاب میشه؟ شاید اینطور به ذهن میاد که کل این ماجرا و تمام اندوه و غم این پدر از کجا شروع شد؟ از پیراهن، از یه قمیص شروع شد، از اونجایی که وجاءوا علی قمیصه بدم کذب، با یه پیراهن خون‌آلوده به دروغ این برادران آمدند و گفتند که اکله الذئب، بالاخره گرگ خورده است و ماجرا این چنین است. و از یه پیراهن خونالوده تمام اندوه و غم جناب یعقوب آغاز شد، بناز که اندوه و غم از همون مسیر به پایان برسد، یعنی از همون مسیری که آمده است بازگردد. عرب های اصطلاحی دارن میگن رد الحجر من حیث و جا، از همون جایی که اومده برگردونید. با همون موضوعی که مصیبت آغاز شده و دلگرانی آغاز شده که پیراهن است، با همون پیراهن ماجرا به پایان میرسد. رد الصدر الی العجز به تعبیر ادبا آغاز قصیده رو با یه بیت شروع میکنن، پایان اون هم با همون بیت به پایان میرسد. این ماجرا با پیراهن آغاز میشود، با پیراهن به پایان به ناس برسد. خیلی روش زیبای ابتکاری جذابی رو خداوند گوی آموزش داده است و جناب یوسف هم همون رو عمل می کند. اما با ده ها نکته پیچیده جذاب حساس ملاحظه می فرمایید. فرمود اذهبوا بقمیصی هذا، این پیراهن رو ببرید. فالقوها علی وجه ابی، و این رو بیفکنید بر صورت پدرم. یأت بصیرا، و اون باز می گردد، بینایی او به او برمی گردد. و بعد اونگاه وعتونی به اهلکم اجمعین، بعد با تمام اهل و عائله بیایید. اجازه بفرمایید من مطالبی که اینجا باید بگم تو قسمت بعدی بگم، یعنی مطالبی که در یعت بصیرا بینایی یعقوب رو بذارید تو آیه بعدی که مناسب تر توضیح بیشتر رو، اونجا محل توقف بحث رو قرار بدم. توصیه گفته شد و راهکار ارائه شد. و ولما فصلت العیر، ولما هنگامی که فصلت العیر، فصلت از ماده فصل میاد، فصل یعنی جدایی، به این محل جدایی استخوان ها چه میفرمایید؟ مفصل، فصل یعنی جدایی. ولما فصلت العیر، ایر هم که قافله و کاروان، هنگامی که قافله و کاروان جدا شد و فاصله گرفت از مصر، از منفیس جدا شد و فاصله گرفت، قال ابوهم، هنوز این قافله به تعبیر ما در از حد ترخص سرزمین مصر چیزی فاصله نگرفته، اینجا کجا و کنعان کجا؟ قال ابوهم، گفت پدر این کنعانیان به این برادران یعنی جناب یعقوب، قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف، من انی لعجد، نه لأحس و لأظن و امثال اینها، گمان میکنم چی؟ نه، من وجدان دارم میکنم، من یافتم. دقت کنید فعل انی لعجدو، من یافتم، وجدان کردم، ریح یوسف، بوی یوسف را. انی لعجدو ریح یوسف، من الان بوی یوسف رو یافتم و حس کردم کامل. لولا، بعد یه زیلی داره دنباله میگه جناب یعقوب، لولا ان تفندون، اگر که شما تفنید نکنید مرا، مگر اینکه شما مرا تفنید کنید، یعنی زمینه رو میدونه که اعتراضی ممکنه باشه. از این جمله رو میگه، تفنید از ماده فند، فند به معنای زوال العقل، هنگامی که عقل زائل میشه یا کم میشه، و یه اصطلاحی حالا در فارسی مثلا گاهی ممکنه این رو به خرفتی مثلا ما تعبیر کنیم، این میشه نقطه مقابل معنای دقیق معنای فند میشه. لولا ان تفندون، من الان بوی یوسف رو کامل دریافت کردم، وجدان کردم، مگر اینکه شما بگویید این را هم باز به حساب سن ما بگذارید، یا مرا متهم کنید به چنین تهمتی که الان اشاره کردم. لولا ان تفندون، و دقیقا همین کار رو کردن. قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم، گفتند این اطرافیانی که گرد جناب یعقوب بودن، حالا اون برادران دارن میان، اونها نیستن، اما بالاخره بقیه که هستن، بقیه کنعانیان، نیاز نیست که ما پاره کنیم برادران رو، بگیم بخششون رفتن، بخششون موندن، حالا اینهایی که موندن دارن این رو میگن، چون بعضی از مفسرین گفتن این قالوا تالله، اینایی که در جواب جناب یعقوب میگن بله تو هنوز در اون گمراهی گذشته ای که الان توضیح خواهم داد، اینا بخشی از پسرانشن، چون بخشی رفتن مصر، بخشی موندن، ما از کجا اینا رو تقسیم کنیم، چند تا رفتن چند تا موندن، اینها رو نداریم. نه، همون کسانی که اطراف جناب یعقوبن، همون قبیله، همون نوادگان، همون عزیزان، همونها که هستند. قالوا تالله، گفتن به خدا قسم، انک لفی ضلالک القدیم، جناب یعقوب شما باز هم که در همون زلالت گذشته هستید. قبلا خدمت عزیزان گفتیم، این توضیح داده شد در مورد جناب یعقوب، که هنگامی که برادران اعتراض کردن در ذهن خودشون، در فضای خلوت خودشون، که این یوسف و برادرش عجیب محبوب ترند در نزد پدر، ما احساس میکنیم که بابامون در زلال مبین است، ما میبینیم که پدرمون زلالت دارد. اونجا توضیح دادم مراد از این زلالتی که برادران گفتن چی بود، یعنی زلالت فکری، اعتقادی، اخلاقی، ابدا معاذالله اگر اینا چه این اتهامی رو به پیامبر خدا بزنن که اینها حال روزشون معلومه، و اینها فرزندان یعقوب، مؤمنان به یعقوب، متدینان به یعقوب بودن، و اصلا این بحث نیست. در اون مسئله خاص، یعنی در اون احساس میکردن محبت افراطی به این فرزنده، حالا بارها گفت انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزایی میدونم که شما نمیدونید، علت این ماجرا اینه، و روشن شد، زمان روشن کرد، اما سالها طول کشید تا علم جناب یعقوب برای فرزندانش روشن و واضح شد، و خداوند نشان داد شخصیت یوسف رو برای دیگران. اما در این حال این نکته وجود داشت، اینها محبت شدید جناب یعقوب به فرزندش رو نوعی چه دانستند؟ نوعی کجروی دانستند، نوعی زلالت دانستند. الان هم اینو میگن، ای باز شما مجدد یاد اون محبت گذشته کردی که این حرفا رو میزنی، تموم شد یوسف رفت، باز شما باز یاد اون رو زنده کردی. قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم، ما میبینیم که شما در همون روش و در همون به اصطلاح هجروی پیشین الان دارید طی طریق میکنید، باز اون حرفا رو زنده کردید. آیه یعقوب، فلما انجا البشیر، من میگم میستم، بعد به اینجا که برسیم خدمت شما میستیم، بعد میگردیم چندین نکته مهم رو داریم که باید مطرح کنیم. فلما انجا البشیر، اما هنگامی که آمد بشیر، قرآن در رساندن این ماجرا، یعنی در بازگشت عافیت و سلامت به جناب یعقوب و دلشادی یعقوب و حرکت ایشان به سوی مصر، اینها رو بسیار سریع مطرح میکنه، یعنی این بخش شیرین داستان رو، بخش شیرین این تاریخ رو، خداوند نمیخواد این رو با به اصطلاح عرض به خدمتون کندی و با یه ریتم کندی مطرح کنه. این بخش های حکایت خیلی با یه آهنگ تندی جریان پیدا میکند، یعنی مثل این که خداوند میخواهد زودتر وصل را محقق کند، و مردم لذت وصل رو زود ببرن، بشنون و حس کنن از آن اتفاقی که افتاده است. خیلی جالبه، یعنی یه بارا آهنگ ماجرا و سرعت ماجرا سریع میشه. یه بازی هنری عجیبی اینجا دیده میشه که نمیشه بیشتر توضیح بدم خدمت دوستان. فلما انجا البشیر، پس آنگاه که آمد بشیر. بشیر که یعنی اون کسی بشارت آور است، اون کسی که میخواد این خبر خوش رو بیارد که این پیراهن نشانه یوسف است و بناس زنده بودن یوسف، شخصیت یوسف، جایگاه اون رو در سرزمین مصر به اضافه چیزهای بعدی که میان اثبات کند و روشن کند. فلما انجا البشیر القاه علی وجهه، افکن در صورت پدر یعقوب. این آورنده این پیام و این به اصطلاح نشانه و پیراهن طبق توصیه یوسف که فرمود بیفکنید بر صورت پدر، می را انداخت روی صورت پدر. فرتد بسیرا، فرتد از همون ماده رده، بازگشت، ارتداد. ارتداد چی میگیم؟ یعنی بازگشتن به اون وضعیت کفر پیشین، مثلا فرض بفرمایید. فرتد یعنی بازگشت به صورت اول. فرتد بسیرا، بازگشت با همون صورت بینایی قبلی جناب یعقوب. و این که دیگه چشمها نابینا شده بود، به مجرد افکندن پیراهن بر صورتش قرآن صراحتاً آشکارا بازگو میکند که فرتد بصیرا. بعد قال الم اقل لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، آیا من نگفتم به شما، بارها نگفتم که من چیزها میدانم که شما نمیدانید؟ اعلم من الله، من میدانم، اما نه علمی که از کسی آموخته باشم، نه از مدرسه‌ای، دانشگاهی، از جایی به تجربه‌ای، نه. این علم جنس دیگریست، علم دیگریست. انی اعلم من الله، من از خداوند دریافت کردم آگاهی و علمی را که ما لا تعلمون، که شما نسبت به آن علم ندارید و آگاهی ندارید. خب من تا اینجای قدری به سرعت این چند آیه رو اومدم جلو که حالا برگردیم و مرور کنیم و دقیقا ماجرا رو بررسی کنیم. جناب یوسف بنا دارد که همان گونه که عرض کردم زمینه رو دیگه برای انتقال خاندان یعقوب به سرزمین مصر فراهم کند و این هجرت تاریخی شکل بگیره و تحولات بعدی رسالت و نبوت هم و تاریخ بشر که تا امروز هم آثار آن دیده میشه دست خواهد داد. اما دقت بفرمایید، شخصیتی که الان گذشته از این که بناست پدر این حرکت رو انجام بده و دیگه به سودای یوسف و به عشق یوسف بیاد، این وادی رو طی کند و بیاد و اثبات هم بشه برای او حقانیت این مطلب و این ماجرا و وجود حقیقی یوسف و همه اینا اثبات بشه. اما یه نکته رو توجه بفرمایید، الان شخصیتی که جناب یوسف در مصر دارد تثبیت شده است، یه شخصیت مسلم مسجل شناخته شده با تمام ویژگی ها، یعنی به لحاظ سیاسی میدونن که دیگه اون جایگاه بالا دارد و منجی سرزمین مصر است. به لحاظ اقتصادی دیدن عمل کردش رو دیگه، در چه بحرانی و در چه شرایط اقتصادی مملکت رو به دست گرفت، اجعلنی علی خزائن الارض، متعهد شد به تمام مشکلات اقتصادی، به دوش کشید و برون کشید از تمام بحران‌ها، ورطه‌ها و از تمام زیر و بم‌های اقتصادی مملکت رو نجات داد، به یه رونق عالی اقتصادی رساند و چه اوضاعی داره، چه آبادانی در این سرزمین وجود دارد. یه سیاستمدار کامل، یه اقتصاددان زبده به تمام معنا. خاطرات اخلاقی اون رو کاملا سرزمین مصر مردم میشناسن، چه انسان باکیزهی بود، چه دامها برای او دیگران پهن کردن، چه زمینه های لغزشی که بزرگان مرد رو لغزانده است نتوانستن زیبا رویان بریزن زیر پای یوسف چیزی بلغزانند اون رو. آموزه های توحیدی اون رو کاملا یاران زندانی و غیر زندانی شنیدند، آگاه شدند. یعنی سرزمین مصر الان با حقیقت شخصیت یوسف آشناست، یه انسان به تمام معنا، یه ولی خدا به لحاظ معرفتی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی برای مردم مصر ثابت شده است. آه، برای مردم کنعان چی؟ برای خویشاوندانش؟ برای اونها که ساکنان اون سرزمین فلسطین بودند و اون منطقه دنیا بودند و الان میخوان منتقل بشن به مصر، اونها چه خاطری از یوسف دارن؟ هیچ. یه نوجوانه 14-15 ساله است، بوده چی بوده سنش در این حدود و یه خوابی هم دیده است و پدر چیزی گفته است، پدرم گفته این خواب رو نگو، کسی هم در جریان نیست. بعدم اون ماجراها پیش آمده است و مورد حسادت برادران قرار گرفته، بعدم گم شده، هیچ خاطره ای ندارن از اون سرزمین، شناختی ندارن بهش. تنها اخباریه که شنیدن که یه سیاستمدار قدرتمند اقتصاددانی است که سرزمین مصر رو نجات داد. همین مقدار مطالب عمده‌ای که در زندگی اونها هم نقش داشته، به لحاظ اقتصادی اوضاع اونها رو خوب کرد و آمده شدی داشتند و اموالی گرفتن از سرزمین مصر، این مقدار میشناسند. اما این کافی نیست، جناب یوسف میخواد پیامبر این مردم باشد، میخواد به عنوان یه انسان الهی با اینها ارتباط برقرار کنند. لذا باید یه اتفاقی بیفتد که یک جرقه قوی رو بزند و به تعبیر ما در دلهای اینها شوقی، اشتیاقی، ارادتی و شناختی رو به جناب یوسف رقم بزند و خداوند از این طریق این کار رو انجام میده. اتفاقی که میفتد این است که پیراهنی از این مرد میخواهد بیاید و کوری را درمان کند و به تعبیر ما بینا کند، نابینایی رو بینا کند. یعنی خداوند با یه اذن، یک کرامت بزرگ، یک کرامت بزرگ مانند اون چه که بر دست بزرگان انبیاء الهی قبل و بعد انجام شده، جناب یوسف رو معرفی میکند به سرزمین کنعان و دیگران که بدانن بابا این یه انسان سیاستمدار اقتصاددان اخلاقی این چنینی نیست صرفا، بلکه یه ولی ذوالجلال است، یه ولی خداست که این گونه تصرفات رو در وجود دارد. پس اصل انتخاب این ماجرا و این نکته بسیار نکته دقیقی است، مدخل بسیار خیلی مهمیه برای تمام حوادثی که بعد پیش میاد. خب این تا اینجا یک. دوم، خب ملاحظه فرمودید که کار رو هم دقیق گفتیم، پیراهن رو ببرید. علت انتخاب پیراهن رو خدمت عزیزان عرض کردم، چون با همون پیراهن مشکلات آغاز شده است، به پایان برسد آورد. و اما گزارش قرآن صراحتاً اینه که پیراهن میاد رو صورت پدر میفتد، پدر هم 100% نابیناست مسلم، و بیزت ایناه من الحزن خواندیم در ماه مبارک رمضان، به این آیه که رسیدی مفصل گفتم مثلا ارتباطش رو با چشم و غم و قصه و نابینایی و بینایی، اینها رو در بحث خدمت عزیزان گفتیم. اما خب الان یه انسانیست به نام یعقوب، این مرد بزرگوار الهی نابینا شده است. بالاخره حالا شاید اگر امکاناتی بود و این دوستان عزیز و حاضر و توانمند ما، چشم پزشکان بزرگوار ما بودن، کاری برای جناب یعقوب شاید اون زمان انجام میدادن. شاید این مثلا به قول عرفی میگفتن، حالا شاید مثلا آب سیاه بوده، گلوکوم بوده، آب سفید بوده، این نمیدونم کاتاراکت بوده، خب میشده این عملش کرده، کارش کرد، لنزی چیزی، جناب یعقوب هم مثلا این کار خودش پیدا کنه. شاید مشکل قرنیه بوده، چیزی بوده، پیوند قرنیه. بالاخره خیلی الان کارها با این راه و روش های علمی داره انجام میشه در دنیا و این اتفاقات میفتد. اما ماجرا این است عزیزان، بله اگر برای بینا شدن یه چشمی که به شدت ضعف بینایی پیدا کرده است و الان بینایی نداره میشه یه راهکارهای علمی تجربی پیدا کرد، قرآن یه راهکار دیگر ارائه میکند. پیراهنی میتواند بر چشم بیفتد و نابینایی رو بینا کند. این راهکاره، این یه راهکار است که قرآن بازگو میکند. زمن به شما اگر اهل تمیزی، به دنیا نیست چیزی شرط چیزی. خداوند راهها، راهکارها و اسبابی برای رسیدن به اهداف و مقاصدی دارد که ما چقدر از اون اهداف و اسباب و عوامل را شناختیم، چقدر شما شناختیم و چقدر ما توانستیم ادعا کنیم که آشنایی با این رازهای خلقت و آفرینش خداوند هست. برای بینا کردن نابینا، بله این روش‌های تجربی درمانی الان داره اجرا میشه، اما قرآن روشی رو میگوید که مبتنی بر هیچ کدام از این روش‌ها نیست. اما این روش افاقه کرده است 100% و میتوان با یه پیراهن یه ولی خدا که بر چشم نابینایی کشیده شود بینایی دست بده، همان گونه که میتوان با آب دهان یه ولی خدا بر چشم دردمند بسته شده ای زد و این چشم رو باز کرد. بله پیامبر فرستادن این رو، اون رو، رفتند، هیچ کدام نتوانستند قلاع خیبر رو بالاخره فتح کنن. هر کدام بعد از اون فرمانده سپاه شدند اما شکست خورده برگشتند. پیامبر حزین شد. فرمود که به خدا قسم غروبی فرمودن فردا صبح لآتین رایت قدن، فردا پرچم رو به دست مردی میدم، رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فردا صبح پرچم رو به دست مردی میدهم که خدا رو دوست میدارد، رسول رو دوست میدارد و خدا و رسول او را دوست میدارند. حدیث و رایه در تمام منابع شیعی و سنی نوشته شده. صبح نماز رو پیامبر خواندن، برگشتن به صف اول نگاه کردن، اون رجل و مردی که گفتن نبود در میان این مردان. یک مرتبه فهمدن این اخی علی ابن ابی طالب، برادرم علی کجاست؟ گفتن آقا علی ارمده، چشم درده و نمیتونه چشمشو باز کنه، درون خیمه است بیرون نمیاد. پیامبر برخواستند، آمدن وارد خیمه شدند، هیبت پیامبر امیرالمؤمنین بلند شدند، رسول خدا اومدن جلو، تفل فی عینه، آب دهان مبارکشون رو به چشم امیرالمؤمنین زدند. علی چشم رو باز کرد، فرمودن علی جان برخیز، امروز روز توست، امروز امیر در میخانه تویی تو، فریاد رس ناله مستانه تویی تو، تو اون مردی هستی که خدا و رسول رو دوست میداری، رسول و پیامبرش و خدا تو رو دوست میدارن و تو کرار غیر فراری، تو حمله کننده بدون بازگشتی. و چیزی نشد که یا قال الباب الذي انهزه اجزت اکف الاربعون و اربعو، به تعبیر ابن عبدالحدید منتظلی، چند اون دربی رو که میگه 44 نفر بعد نتونستن بلندش کنن. خب شد آنچه شد، با یه آب دهان پیامبر. بله، آب دهان ولی خدا چشم را درمان میکند، همان گونه که دم و نفس یه ولی خدا به یه مشت خاک تندیس شده دمیده میشه، بعد پرنده میشه، پرواز میکنه و راه میفته، میره بالا، جان میگیرد. بله، همانی که ملاحظه میفرمایید، بالاخره نه در این عافیت و جسم و اینها، بالاخره دستی میآید از ولی خدا، بر چوب دستی قرار میگیرد، به بحر قلزم میزند، دریا رو باز میکند، مسیر رو باز میکند برای بنی اسرائیل و سیر میکند. اینها که دیگه حکایات سریع و گزارشات دقیق و ظریف قرآن کریم است. پس مشخص میشه در وجود برای تصرف در این هستی و فعل و انفعالات انجام دادن یه راههایی وجود داره، یه کارهایی وجود دارد که میشه به غیر متعارف و معمول، به غیر راه ها و روش های متداول و اسباب مادی میشه تحولاتی رو در این وجود رقم زد. شهادت عزیزان حاضر خود من، حاضر خودمون از اطباء و پزشکان بزرگواری که بارها شما بیمارانی داشتید که شهادت دادید که دیگه این کارش از درمان و دارو گذشته، اما بعد سالها سالم در خدمتون بود با عافیت کامل و خود شما معتقدید که این از طریق دارو و درمان ما نبود، تخصص من نبود که این آقا الان به این خوبی 20 سال بعدم زندگی کرد، مشکلی هم نداشت. خب این از چه راهی شد؟ یه راه دیگری بود دیگه. بالاخره از هر کرانه تیر دعا کرده هم روان باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. گاهی بالاخره ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. گاهی سوز سینه یه ولی خدا عزیزان زیر رو می کند، زیر و زبر می کند، حال ناخوش خوش می کند، خوش ناخوش می کند. توجه دارید؟ گاه دست یه ولی خدا به اذن الهی عیسی گل را آماده می کند، می دمد، احی الموتا، دم او مرده رو زنده می کند. موسی دست او دریا رو باز می کند، آب دهان پیامبر اسلام چنین می کند. گاه پیراهن یوسف همان کار رو میکند، پیراهن یوسف، یعنی پیراهنی که به تن و جسم جناب یوسف کشیده شده است و خورده شده است، متعلق به یوسف است، میتواند چشم نابینایی رو درمان کند. چیه این معما و چیه این راز بزرگ؟ هیچ چیزی نیست جز یک کلمه، نیست مگر اعمال ولایت الهی از مجرای بندگان شایسته و اولیاء خودش. اینکه خداوند طعم اعمال ولایتش رو به بندگانش میچشاند. خداوند محیی و ممیته. از این ولایت تکوینی و تصرف خودش در آفرینش یه ذره یه جرعه به کام عیسی میریزد. عیسی محیی و ممیت میشود به اذن الله، آنجا که خدا میخواهد و به اذن الله. خداوند شافی است. به وجود نازنین نبی مکرم اسلام این ولایت رو میده که تصرف کند در شفا. و اذا مرضت فهو یشفین. وقتی که من دچار بیماری میشم این خداست که من رو شفا میدهد، حالا از طریق اسباب و عوامل و اینها باشد، منافاتی نداره با این نکته. اما گاهی این اسباب و عوامل رو خدا بر میدارد. ببینید در عالم قیامت چه اتفاقی میفته. تقطعت بهم الاسباب. در عالم قیامت اسباب برداشته میشه. در عالم قیامت کشت و زر نیست، کسی کشت و زر کند مسئول بردارد. فیها ما تشتهیه الانفس، هر آن چرا که اراده کنید در بهشت برای شما بدون اسباب مهیاست. گاه خداوند به ولایت خودش اسباب رو بر می‌دارد به دست ولی از اولیاش در همین دنیا و در همین عالم عزیزان. و بعد ولی خدا تصرف می‌کند. دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. از بیخ و بن سبب را بر می‌دارند اولیاء الهی. و بعد اونگاه چنین اتفاقاتی میفته. البته بله دیگه، این دست باید دست موسی باشه تا با این عصا به دریا بزند. باید اون دم عیسی باشد که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، و الا که نمیشود. باید این تن جسم یوسف باشد، این پیراهن بر تن یوسف که الان بر چشمان یعقوب بیفتد و یعقوب رو بینا کند. یعنی باید کسی ممسوس در ولایت الهی باشد. بعد مظهر اسماء و صفات خدا میشه، مظهر اسماء و صفات الهی میشود. این انسان شفا میده، درمان میکنه، احیا میکنه و زیر و رو میکند. از برکت و از عنایت و جلوه های ولایت خداوندی. دنیایی که ما میشناسیم عزیزان دنیای بسیار کوچکی است، دنیای ما. اما دنیای اولیاء خدا بسیار جهان گسترده است. اونها افقهایی رو میبینند، بخشهایی رو از هستی میبینند، رازهایی رو از آفرینش میشناسند که ما تو لابراتوار خودمون داریم تو این دنیا دست و پا میزنیم و تو همین فضای محدود دنبال ربط مسائل با هم و حل کردن مشکلات بشری و توسعه و رفاهیم. اما اولیاء خدا از مسیر دیگری و از درپای دیگری هم وارد می شوند که برای اهل دنیا که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، که به ظواهر زندگی یا دنیا خوب انس دارند و اسباب همه چی برای اونهاست و آستین می بینند و دست رو اونها آستین نمی بینند، قابل فهم نیست. اما این چنین است. خب با همین ساز و کار اعمال ولایت الهی است که اذهبوا بقمیصی هذا، ببرید این پیراهن رو و کاملا میبینید. فلما انجا البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا، و بینایی خودش رو کاملا پدر پیدا میکنه. خیلی دلنشین و زیبا. حالا ببینید ذیل این رو هم باید بگیم دیگه خدمت دوستان، ادامهش هم باید به این شیوه محضر مارکتون بگم. خب مشاهده میکنید که این اتفاقی که افتاد یعنی چه؟ یعنی بالاخره یه پیراهن میتواند مظهر درمان باشه. همونطور که عرض کردم از جلوات صفت یاشافی الهی باشد. یه پیراهن یه ولی خدا، پیراهن یه ولی. حالا دیگه همین یه نمونه قرآنی برای یه خط بطلان بر اباطیل جماعتی کشیدن کافی است. بالاخره این اثر وجود اولیاء الهی چنین میکند. اسم این رو چی میتونید بذارید شما؟ حضرات، این که شما میگید تبرک میجوییم به فلان جا، مثلا فرض بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید به ذریح مطهر علی ابن موسی رضا مثلا تبرک میجوییم. خب پیراهن جناب یوسف با ذریح حضرت علی ابن موسی رضا چه تفاوتی داره؟ من نمیخوام اینجا قلوف نمیکنم، نمیخوام کم و زیادش کنم، نمیخوام کم و زیادش بکنم. یعنی اگر بناست تبرک به جزئی از وجود متصل و مرتبط با ولی خدا باشد، خب دیگه نمونش اینجا قرآن داره برای ما میگه دیگه، و کم لهام النذیر امر رو علا جدار دیار لیلا اقبل و زل جدار و زل جدار و ما حب و دیار شغف نقلبی ولیکن حب من سکنت دیارا، بفرمایید به تعبیر شاعر سکنت دیارا. از کنار دیوار خانه لیلی رد شدم، خم شدم به این دیوار رو بوسیدم. من عاشق دیوار نیستم، من عاشق اون کسی هستم که با این دیوار چی داره؟ دم به دم در ارتباط است، از این در رد میشه. فلان شخصیت بزرگ، حالا آیا آخوند بگید، مثلا آخوند خراسانی کی؟ 15 سال 20 سال بعد از فوت مرحوم استاد میرفت دستگیره درب خانه ای که مرحوم استاد باز میکردن میرفتن تو میبوسید، هر روز رد میشد. دست استاد من سالها بر این دستگیره خورده است، میبوسید رد میشد. بالاخره اون آقا اگه ولی خداست و این دست ولی خداست، کار خودش رو کرده است و میکند به اذن الله تبارک و تعالی. توجه دارید یه نمونه عجیبی رو قرآن اینجا بازگو میکند که میتواند این فتح بابی کند برای خیلی از مسائل. جناب یوسف به اذن الله این کرامت رو نشان میدهد اینجا، همان گونه که عرض کردم جایگاه اون رو برای کنعانیان، برای مردم مصر، حتی باز در یه افق دیگری شخصیتش رو نشان میده و برای پدر هم که یه پاسخی است برای گوشه ای از رنجها و دردهایی که جناب یعقوب کشیده است با چنین وصل شیرینی. به اصطلاح خبر فرزند رو دریافت میکند و این بشارت و این کرامت رو هم میگیرد. اما یه چیز دیگه اینجا باقی موند، با اون اینه که خب این از سهم یوسف بود، اون چه خدا با یوسف کرده است. اما در مورد یعقوب هم خواندیم ولما فصلت العیر، به مجرد این که قافله ای که پیراهن در میان اون قافله بود از مصر جدا شد، هنوز از حد ترخص بیرون آمده نیامده، قال ابوهم انی لعجدو، جناب یعقوب گفت انی لعجدو ریح یوسف، گفتم وجدان کردم، نگفت که من حس میکنم گمانم که خبری از یوسف در راه است، خبر آمد خبری در راه است، نه نه نه، انی لعجدو، من چکار کردم؟ عجدو از ماده چی؟ وجده، یجدو، عجدو متکلم وحده، وجدان یعنی یافتن، من گرفتم تموم، من بوی پیراهن یوسف رو گرفتم. خب این باز سهم جناب یعقوب تو این ماجرا، دقت بفهمید از کجا شما این رو گرفتید. این که الان فرسنگ ها منزل ها فاصله است، این بو مگر قابل انتقال این بو؟ مگه میشه این رو فهمید از فرسنگ ها از 40 روز راهی که میخواستن روز طی کنن؟ از شما کجا این رو از کجا دانستید؟ این از کجا میگوید انی اعلم من الله ما لا تعلمون؟ ادامه آیه بعد اومد من بارها گفتم که میدانم چیزهایی که شما نمیدانید. این از کجا میدونه این مرد؟ از کجا این رو الان وجدان میکنه؟ وجدان یعنی چی؟ یعنی شهود میکنه. از کجا داره این شهود و علم شهودی رو به دست آورده است و ابراز میکنه؟ دیگه حالا شمش برای بالاخره دوستانی که مقیدن باز بیشتر به آیات، بالاخره عالم الغیب، خداوند عالم الغیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کی رو به غیب خودش آگاه نمیکند الا من ارتضا من رسول، مگر اون رسولانی که میپسندد، بعد دریچه های غیب رو برای اون رسولانش باز میکند. خب اینم شمه یه گوشه ایست از آن چه خدا باز اثبات میکند شخصیت و جایگاه جناب یعقوب رو که این نبی الهی منبع من الله خبردار شده از سوی خداوند، آگاه به غیب، شهود اون مقداری که ذات حق اراده میکند و میداند. این هم باز عظمت شخصیت این بزرگ مرد رو و انبیاء الهی رو در صحنه‌های مختلف بارها عرض کردیم که چه رسولی مرتضی‌تر و پسندیده‌تر و شایسته‌تر از وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. لذا اونچه در زندگی نبی مکرم اسلام از گزارشات مغیبات پیامبر و این گونه مطالب دست داده است، خب منطبق برای سوره مبارکه جن آیه که تلاوت شد و گفته شد کاملا روشن و واضحه. اینجا بعد یه سوالی پیش میاد که خب این سوال خود زمینه شده است برای ادبا شعرا. بالاخره جناب یعقوب قافله حرکت کرد، گفت من بوی پیراهن یوسف شنیدم، اما 4 متر طرفتر پشت خونش فرزند شد درون چاه انداختن، بوی یوسف را بوی پیراهن رو حس کرد، وجدان کرد، اما بوی خود یوسف را وجدان نکرد. و جا داره بگوید که بیاد بپرسه یکی پرسید زان گم گشته فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ قربان شما چرا یک کمی زودتر به هم میگشتین؟ چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ چقدر زیبا جناب شیخ پاسخ میده، خودش سوال رو مطرح میکنه، جواب رو مطرح میکنه، به شبهاتی جواب داده میشه، رندانه زیرکانه. که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلی نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. اینی اعلم من الله ما لا تعلمون. جناب یعقوب علمش از کیست؟ از ذات خودش، که هر زمان اراده کند به این علم دست پیدا می کند. خیر، اعلم من الله، آنچه را که به عنوان علم غیب پیامبران دارن ذاتی نیست. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. پیامبر میگه که من که علم غیب ذاتی ندارم، اگر داشتم که چنین و چنان میکردم. علم غیب پیامبران از خداست. به چه مقدار است؟ به ما اراد الله، به ما شاء الله، به ما اقدره الله، به مقداری که مشیت الهی است، اونجا که اراده خداوندی است، اونجا که مصالح کلی خلقت و آفرینش و نبوت صدق می کند، اونجا محدودش دقیقا محدوده تعیین شده الهی است. عالم الغیب، خدا عالم غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. بر غیب آگاه می کند، اما به گفت احوال ما برق جهان است. بله، ما با یه برقی دنیا رو روشن می کنیم، اما گهی پیدا و دیگر دم نهان است. گاهی خدا این علم رو ما میدهد، گاهی مگر نخواد نمیدهد، چون ذاتی ما نیست. گهی بر طارم اعلی نشینم، گهی تا اوج میریم، گاهی پایین تر از اون. حالا تو این دیگه، این بردار شخصیت پیامبران الهی متفاوته. گاهی کسی است که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، میکشد اون چنان بران و عرض به خدمتون نافذ فرو میره تا اعماق ملکوت، لنریه من آیاتنا. گاهی کسی در طور سینا بشه چیزی نشان میدن، رعیناه من آیاتنا الکبرا، یه آیه کبرایی نشان میدن. این دیگه بستگی داره به ظرفیت، جایگاه، مسئولیت، رسالت و موقعیت پیامبران الهی که چه بهره بیشتری ببرن. گاهی بیشتر از طارم اعلی ببینن، گاهی پشت پا ببینن، و گاهی امثاله. خب این هم نکته‌ای که در قبال این آیه شریفه و این بحث و این سوال مطرح میشه. اما در این حال این علم یعقوب از سهم یعقوب است، با این آگاهی، اون هم سهم یوسف، با اون جایگاه و با اون کرامت و فضیلتی که خدا به او داده است، که پیراهن او میتواند کوری را هم درمان کند. البته بعضی ها در مورد این پیراهن، چون اشاره در بعض از روایات داریم، من عرض میکنم خدمت دوستان، حالا روایاتی که هست، متاسفانه در اینجا این روایات، ای کاش از روایات قابل استنادتر ما میبود که محکمتر بنده عرض میکردم، اما در حدی هست که نمیشه گذشت، نمیشه 100%. بلکه گاهی این پیراهن رو از مواریث الانبیاء معرفی میکنن، میگن این پیراهن یه پیراهن معمولی نبود که بنش کرد و گوالا بریم بدین این اثرش کرد، یه وقتی پوشید بعد گوالا این کار رو، این خاصیت رو داره دیگه. نه، مثل این که این پیراهن مثلا ریشه هایی داشته است، مثلا شاید از گذشتگان انبیاء الهی بوده است، شاید این پیراهنی بوده است که دست ابراهیم به اون خورده است، بعد از یوسف این پیراهن باقی میماند نسل به نسل به دست پیامبران الهی تا نبی مکرم، و بعد از آن شاید این پیراهن همان پیراهنی باشد که صاحب ولایت کبرا، وجود نازنین حضرت ولی است، عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد، هم در اختیار داشته باشند و مقام شافی بودن وجود مبارکشون از این مسیر هم جاری باشد برای انسان ها. این هم در خب بعض از روایات و منابع تفسیر داریم که خدمت دوستان اشاره کردیم. خب کار به اینجا کشید که فرمود فرتد بصیرا، قال علم اقول لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، مگر من نگفتم به شما من چیزهایی میدانم از سوی خدا؟ خدا مایه علوم، شما باورتون نمیشه، قبول نمی کنید، انکار می کنید یا چه و چه؟ تمام. قالو، من همین قسمت رو بگم عرضم ببندم. قالو یا ابان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. باز یه صحنه بسیار عمیق عارفانه دلنشین رو دوباره میبینیم که این برادران باز چگونه قوقایی میکنند. اینها وقتی که مقابل یوسف قرار گرفتن آیه 91 گفتن تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین، گفتن خدا تو رو بر ما برتری داده است، به تمام معنا میپذیریم که ما خطاکاریم و ما گناهکاریم و چنین و چنان، و پذیرفتند، اقرار کردند، پاداشش رو هم گرفتند. الان که دیگه رسیدن حضور پدر، قالو دیگه تمام ماجراست، میخواد دیگه اون بند آخر هم گفته بشه. قالو یا ابانا، این فرزندان برادران یوسف به پدر میگن یا ابانا، پدر یا ابان استغفر لنا، پدر تو برای ما استغفار کن و از خداوند طلب غفران و بخشایش کن. یا ابان استغفر لنا ذنوبنا، این ذنوب خطاها و اشتباهاتی که ما در این مدت انجام دادیم قولا عملا. باز میگن دوباره انا کننا خاطئین. اونجا عرض کردم خدمتتون، ببینید عزیزان، اعتراف به گناه، اقرار به گناه، این که انسان گردن بگیرد گناهش رو با تمام شهامت بپذیره، گردن بگیرد و اقرار کند، میشکند بار گناه رو اصلا به طور کلی. خب البته اقرار و اعترافی که بعدش چی باشه؟ بازگشت و اصلاح باشه البته، نه صرف اقرار و اعتراف. اینها دوباره در پیش پدر هم میگن که ما خاطئیم و از پدر تقاضای استغفار میکنن که از خداوند برای اینها یا ابان استغفر لنا ذنوبنا، تو استغفار کن. چرا؟ خب اینا قطعا خودشون هم استغفار میکنن مسلم، اما چرا به پدر این جمله رو بازگو میکنند؟ خب بالاخره این بدیهیست، اینها الان به حدی از شکست بالی، به حدی از تردامنی، به گونه ای الان اینها قرار دارن، این خطاهای گذشته چنان مثل کوه رو دوششون قرار داره با این پذیرشی که دارن، که جرأت و جسارت سربلند کردن در پیشگاه خدا رو برای خودشون نمیبینن. یعنی اینا خودشون رو در حد و قواره‌ای نمیبینن، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، اصلا نمیبینن که سرشون رو بلند کنن بگن یا الله. لذا دیگه با تمام معنا به تعبیر ما و شما چه میگویند؟ میگویند یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. این معنای جز توسل ندارد. اون توسلی که ما میگیم همینه دیگه، این یه سند قرآنیشه دیگه، همینه معناش دیگه، که میگویند پدر ما که آبروی در پیشگاه خدا نداریم و این گناهان بر دوش ما ذنوب کشیده شده و سنگینی کرده است، به خاطی بودن خودمون هم که اقرار میکنیم، اما از تو که صاحب دمی و صاحب رنجی و صاحب نفسی و صاحب مقامات الهی هستی، از تو طلب میکنیم که تو در پیشگاه خداوند سبحان برای ما غفرانجویی کنی و ما را مورد بخشش خداوند قرار بگیری. بسیار دقیق و درست راه رو بلدن، میفهمن، میدونن صاحب دم است، صاحب نفس است، صاحب اثر است، و لذا از او چنین خواسته و خواهشی رو دارن. کاملا درست. و شما این 64 سوره مبارکه نساء رو میبینید، ولو انهم ظلموا انفسهم، پیامبر، اگر این مردم ظلم به خودشون کردن، یعنی چیکار کردن؟ یعنی ذنوب داشتن، ذنوبنا، اگر اینها ظلم به خودشون کردن، صاحب گناه شدن، بعد آمدن جاوک، آمدن پیش شما پیامبر، بعد فاستغفر الله، خب اینا استغفار کردن، خب استغفار کردن آمدن پیش پیامبر نمیخواد. انسان بره تو خونش خدا رو استغفار کنه با اینکه پیش پیامبر استغفار بکنه فرقی داره؟ فرقی نداره. اون قسمت بعدی آیه مهمه، واستغفر لهم الرسول، اومدن پیش شما که شما براشون استغفار کنی. یا رسول الله، اگر شما براشون استغفار کنی وقتی میان محضر جناب عالی، لوجد الله توابا رحیما، قطعا وجدان میکنن، نه وجدانه، قطعا میامن خدا را تواب رحیم، خدا میپذیره توبه اینها رو به برکت نفس تو و دم تو و دعا تو و توسلی که به تو جستند. نتیجه آن خواهد شد که خداوند غفران ذنوب اینها خواهد داشت و غافر الخطیئات میگذرد از خطای اونها. لوجد الله توابا رحیما، این اون چرا که اینجا داریم در مورد فرزندان یعقوب میبینیم، خداوند در آیه 64 سوره مبارکه نساء در شأن کی بازگو میکند؟ پیامبر مکرم اسلام بازگو میکند. یه سنت جاری در میان پیامبران، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. با تمام شکستگی، با تمام خورد شدن در پیشگاه خدا و ولی خدا چنین جمله‌ای رو بازگو میکنن و دیگه اینجا منتظریم که بشارت بیاد. قال، جناب یعقوب به این پدر هم گفت، قال سوف استغفر لکم ربی، گفت سوف استغفر لکم ربی، به زودی من هم برای شما استغفار میکنم. سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم، و پروردگار من بسیار بخشنده، بسیار بخشاینده و رحیم است و مهربان که این کار را انجام میدم. اما دقت کنید، قال سوف استغفر لکم ربی. ما مشابه این صحنه رو کجا داریم؟ در حضور جناب یوسف. اینا گفتن آقا برادر ما خاطئیم، انا کن ناخاطئین. جناب یوسف را، یوسف منتظر نشد که اینا بگن تا حالا پس برای ما استغفار کن. قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، هیچ باکی نیست، هر تونو بلند کنید، انشاءالله خداوند غفرانشو شامل حال شما خواهد کرد. یعنی نپرسیده و نخواسته جناب یوسف برای اینا چکار کرد؟ غفران الهی رو هم طلب کرد. اما اینا آمدن محضر پدر میگن شما برای ما استغفار کن، اما قال سوف استغفر لکم، نگفت چشم همین الان بسمک العظیم العظم و العز رجل الاکرم، نه، گفت سوف. خب دوستان آشنایید دیگه همتون، وقتی شما در زبان عرب میخوان یه کاری رو به سرعت انجام بدن، وعده انجامش رو میدن، چی میگن؟ سین رو میارن سر فعل مضارع، میگه آقا بده، میگه سعوتیک، چشم بیا همی الان میدیم دیگه، خوشحال باشین، تموم شد دوران و دربدری برای گرفتن وام طی شد، سعوتیک زود میده. اما اگر گفت سوف اوتیگ، بدانید که بازی وعده هم از اون وعده های قبلی، معلوم نیست که به بار بنشیند. سین برای سرعت، سوف برای فاصله بعدی است. روز گاهی یک کاری که میخوام بگن دست دست کرد کردن در کلام رو میگن تصویف، تصویف کردن، یعنی حالا باشه ببینیم چی میشه. سوف استغفر لکم ربی، جناب یعقوب نگفت چشم همین الان دعاتون میکنم، گفت که باشه انشاءالله براتون، حالا نه خیلی زود، اما انشاءالله براتون استغفار میکنم، البته پروردگار منم اگه استغفار کنیم قطعا میپذیرد، انه هو الغفور الرحیم. این سوال برای همه مفسران همیشه مطرحه، چرا جناب یعقوب فورا نپذیرفت که برای فرزندان شکست بال زمین خورده مقر معترف مزعنن، مقرن معترفن مزعنن لا اجد مفرن مما کان منی، برای اینا چرا این بزرگوار و بزرگ مرد الهی نکرد، زود برای اینا طلب غفران نکرد از خداوند سبحان، زودتر حالشون خوش کند و اینا که مشمول لطف الهی شدند و بعد هم شدند و بعد هم این کار کرد، اما چرا این کار به سرعت انجام نداد؟ و شاید یه تفاوت رویه‌ای بین جناب یعقوب و یوسف میبینیم. یه سوال جدی است. حالا بعضیا البته بدون چیزم نگفتن، مثلا نوعا استناد کردن گفتن آقا میدونین فرقش اینه، حالا کار پاکان را قیاس از خود مگیر، نباید قیاس کرد. شما بریم با یه مثلا جوان 30 ساله، جوان 30 ساله بگین آقا یه مشکل دارم فلان، خب یه دست میبره مینیسه چک رو براتون، یه گروپ باید صحبت کردین، نیم ساعت براش کردن کج گرفتید مینیسه. حالا شما بریم پیش پدر همین جوان 30 ساله، نیم ساعت که نه، 6 ماه هم گردنتون کج بگیر اون چک نمینیسه. جوان دلش نازک، زود میپذیره، و اما بزرگوار خب هم درستم، چون پیراهن خیلی پاره کرده، لذا خیلی چیزا رو میدونه، از این صحنه ها دیده، لذا قبول نمیکنه. بعضیا حالا یه شوخی جدی مثلا گفتن آقا چون جناب یوسف مثلا جوان بود، لذا زود خودش طلب بخشش کرد و یغفر الله لکم، اما جناب یعقوب سال خورده با تجربه به این سادگی زود نمیگه استغفار میکنم، برای که سوف استغفر لکم. حالا ببینید همین حرف هم میشه درستش کرد نبی این شکل، اما این جواب نیست. بسیار جواب زیبا، عمیق، حکیمانه از معصوم داریم، از امام صادق داریم، خیلی قشنگ و زیبا، که دیگه زمان گذشت و انشاءالله بین سوال و جواب یه هفته ای سب میکنیم تا خدمت آیان خانم ها انشاءالله هفته آینده پاسخ این سوال رو محضر بارکتون. البته نه یک جواب بلکه 4 تا جواب خواهم گفت انشاءالله، به جبران تأخیرش انشاءالله خدمتون جواب خواهیم داد. به ذهنم میاد شب جمعه است، خیلی از ارباب دل وقتی به خلوت میرن این آیه شریفه رو مخاطبش براشون پدر دیگری است. یا اوان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یاد تو این عصر و زمان اون پدری که باید به ساحت قدسی اون توسل جست و از اون خواست که ذنوب ما را به غفران خودش در پیشگاه خداوند سبحان بشوید، نیست مگر وجود نازنین ولی است. لذا ما هم از اعماق جان او را خطاب میکنیم در این شب جمعه، میگیم یا ابان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. و در انتظار اون هستیم که قلب مقدسش در پیشگاه خداوند سبحان یه انعطافی توجهی به ما داشته باشد و ما رو هم در دعای خودش این بزرگ ولی الهی انشاءالله شریک بگرداند و مشمول غفران خداوندی باشیم به برکت دعا وجود نازنین ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله نوبت آینده و هفته بعد دیگه بحث نهج البلاغه و خطبه اشباح رو هم شب پنجشنبه خدمت عزیزان خواهیم گفت و بعد هم که دیگه تفسیر رو خدمت عزیزان خانم ها و آیان هستیم. پروردگارا دلهامون به لطائف و ظرائف کرامت کلامت بیش از بیش آشنا و روشن و منور بگردان، توفیق فهم و دلبستگی و دلدادگی به کلامت رو بهره و روزی ما در زندگی ما قرار بده. آنی به کمتر از آنی دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.